عن ابي عبد الله قال رسول الله
قال سألت ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
حیف صدوق به اسناده عن ابن ابی نجم.
حدیث در گذر زمان.
علی محمد عرف الصواب وفي ابياتهم نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الاله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحیم. ششمین برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان را با یاری آفریدگار پاک و بی‌انباز آغاز می‌کنیم. به شما شنوندگان گرامی و گرانمایه سلام می‌گوییم و امیدواریم در هر جا که هستید تندرست، پیروز و پرنشاط باشید.
الله الله الله
دوستان، در مجموعه برنامه حدیث در گذر زمان به پیشینه و سیر تحول حدیث و دانش‌های حدیثی می‌پردازیم. با توجه به آن که حدیث بیانگر کردار، گفتار و تقریر معصومان از جمله رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، طبیعی است که پیدایش حدیث را همزمان با آغاز رسالت آن حضرت بدانیم. هرچند به سبب اوضاع زمانی و محدودیت‌های موجود در دوران 13 ساله مکه کمتر میتوان در این دوران نشانی از اهتمام به حدیث یافت، زیرا در آغازین روزها و سالهای بعثت توجه مسلمانان به آشنایی با اصل رسالت و معارف بنیادین اسلام و چگونگی مقابله با آزار مشرکان معطوف بوده است. با هجرت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله به مدینه و تشکیل حکومت اسلامی، فضایی مناسب برای توجه دادن مسلمانان به ارزش حدیث در کنار قرآن فراهم آمد. از این رو آنچه در تاریخ از اهتمام پیامبر و مسلمانان به ثبت و نشر حدیث گزارش شده بیشتر ناظر به این دوره است. درنگ و تأمل درباره این مقطع تاریخی بسیار مهم است، زیرا به هر علت پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله در حق حدیث بیمهری ها بلکه مخالفت های فراوانی صورت گرفت و صدمه های جبران ناپذیری به این میراث فرهنگی مسلمانان وارد آمد. از سوی دیگر بسیاری از محققان اهل سنت منع نگارش و تدوین حدیث را به سیره عملی یا گفتاری پیامبر مستند ساختند. حال اگر در برابر این ادعاها در بررسی تعامل پیامبر صلوات الله علیه و آله با حدیث اهتمام ایشان را به حفظ، نشر و کتابت ثابت کنیم، دیگر جایی برای چنین شبهاتی نمی ماند. استاد گرانمایه حوزه و دانشگاه حجت الاسلام و المسلمین محمد علی مهدوی راد در این بخش از برنامه به دلیل‌ها و نشانه‌های اهتمام اسلام و پیشوایان معصوم علیهم السلام به کتابت آموزه‌های الهی اشاره می کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و موفق و معین. در برنامه های گذشته ابتدا به جایگاه سنت در شناخت دین و تبیین معارف اسلام و تفسیر قرآن مبین اشاره کردیم و جایگاه بلند آن رو بدان گونه که عالمان در میراث فکری و دینیشون تبیین کرده بودن گزارش کردیم و تأکید کردیم که در این قرن اخیر یا کمی پیشتر حوادثی اتفاق افتاد و خاورشناسان در حوزه تفکر دینی سخنانی گفتند که به ساحت سنت، عظمت سنت، جایگاه سنت طعن می‌زد و تأکید کردیم که البته بیشتر نگاه اونها به سنت با قرائت برادران اهل سنت بوده است که محدثان و مفسران و متکلمان و مورخان اون بزرگواران در طول تاریخ بارها تصریح کرده بودند که کتابت حدیث که نشانگر و بیانگر سنت هست بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به مدت یک قرن به تعویق افتاد. طبیعی بود که کسانی با تکیه بر این که سه نسل از اصل شکلگیری و تکوین سنت گذاشته است و نقل به نسل چهارم از حافظه، خاطره، ذاکره و با ابزار شفهیس تردید کنند. و گفتیم که حتی برخی از فاضلان از جامعه اسلامی خودمون هم تحت تأثیر مطالعات خاورشناسان از عدم کتابت در قرن اول و در روزگار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیدن به عدم اهمیت سنت و تصریح کردند که چون پیغمبر اکرم دستور به کتابت نکرده است بلکه نهی از کتابت کرده است، معلوم می شود که اولا حجیت ندارد و ثانیا این اهمیتی که شما برای سنت قائل هستید، نه پیامبر این اهمیت را قائل بود و نه سلف صالح این اهمیت را قائل بودند. من عرض کردم که بیت القصید مطالب کسانی که با سنت در افتادن یا در مقابل سنت موضع گرفتن، گاهی این موضع گیری هم با جست عالمانه است و حتی جریانی به نام القرآنیون از همینجا سرچشمه می گیرد که تمام تلاش این است که نشون داده شود کتابت یک اصل نبوده است و پیامبر بر آن تأکید نکرده است و سلف صالح هم از نگاشتن کراهت داشتند. خب اینها باعث شده است که این مطالب گفته شود و نتیجه همان باشد که شنیدید. ما مقدماتی از سخن رو عرض کردیم و در برنامه امروز و در برنامه‌های بعدی می‌خواهیم به این بپردازیم که به لحاظ نظری و فکری و پشتوانه‌های نصوص هم بر کتاب و کتابت تأکید شده است و هم پیامبر بر آن امر کرده است و هم سلف صالح بر کتابت تأکید کردند و عملا اون رو انجام دادند. حکومت البته در برهه‌ای از زمان منع کرده است، اما این منع فراگیر نشده است. افزون بر این که جریان در مکتب اهل‌بیت اساساً به قول بیهقی از لونی دیگر است و در مکتب اهل‌بیت هرگز جریان کتابت متوقف نشد و حفره‌ای وجود ندارد. گو این که به خاطر شرایط اجتماعی و سیاسی و فرهنگی که بدانها اشاره خواهیم کرد عملا اونچنان که میباید انجام نشد، ولی متوقف هم نشد.
معرفی محدثان شیعه، سیر تدوین حدیث در تاریخ تشیع، معرفی کتب روایی و حدیثی، حدیث در گذر زمان.
ما بحث را می‌خواهیم از اینجا آغاز کنیم که اساساً کتابت پدیده‌ها، نگاشتن حادثه‌ها، ثبت و ضبط کردن فرایند اندیشه بشری یا آنچه که میراث بشری است در فکر و عقل و اندیشه و سیره خردمندان و عاقلان، یعنی سیره عقلا، یه اصله. در تاریخ هر قومی را که بخواهند جایگاه فرهنگی او رو بیان کنن و بگوین که در چه حدی این قوم، این ملت، این مردم فرهنگ دارند، به میراث مکتوب اونها تکیه می کنن. وقتی می خواهن از فرهنگ مثلا سومری ها سخن بگوین، می گوین که سنگ نبشته هایی پیدا شده است که اینها مسائل فکری و عقلی رو ثبت کردن، تاریخشون رو ثبت کردن، ضبط کردن. اقوام و ملت‌ها تلاش می‌کنن کهن‌ترین میراث مکتوبشون رو ولو یک دست نوشته در حد یک صفحه باشد یا یک سنگ نوشت باشد استخراج کنن، بخوانن و عرضه بکنن تا پیشینه فرهنگیشون رو به قول خودشون استوار بدارن. خب نتیجه می‌خوام بگیرم که اسلامی که بر خرد انسانی تأکید کرده است و عقل را مهمترین راهنمای او به قله‌های انسانیت و کرامت بعد از هدایت انبیا دانسته است، سیره خردمندان را به عنوان یک پایه و مایه برای شناخت معارف پذیرفته است، چگونه می شود از این فرایند خرد بشری و از این فکر انسانی تن زده باشد؟ آقای دکتر نورالدین عطر میگوید که وحیه من اهم وسائل حفظ المعلومات و نقلها للاجیال، کتابت مهمترین وسیله حفظ دانسته ها و انتقال آن به نسل هاست و همیشه نوشتن یکی از مهمترین عوامل حفظ حدیث بوده است. بعد میگوید با توجه به اختلافی که در چگونگی تدوین و کتابت و ضبط و ثبت وجود دارد، با این همه نمیشود انکار کرد که تعالیف و نگاشته های حدیثی بسیار کهن است و ضبط در این حوزه دیرینه است. آقای رفعت حوزی میگویند که هیچ تردیدی نیست که کتابت از مهمترین عوامل استوارسازی دانش هاست و برخی از محققان هم گفتند که خط مهمترین نماد تمدن و برترین جلوه فرهنگ انسانی است و امتهای پیشین رو با کتابت میشناسند. خب خیلی طبیعی است که اسلامی که پیشتاز است در تمدن سازی و در رقم زدن به تمدن بر کتابت تأکید کند و اون رو اصل بشمارد و به همین جهت قاعدتاً توضیح زیادی نیاز ندارد و تأکید هم لازم ندارد که بگوییم اسلام دینی است که با خوندن، تبیین و تفسیر و نگاشتن و قلم آغاز شده است. اقرأ بسم ربک الذی خلق و ادامش هم اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم هست. من اینجا فقط اشاره می کنم که واژه اقرأ هم صرف خوندن نیست. این یک زمینه می خواهد برای بحث گسترده که متاسفانه به خاطر محدود ساختن مفهوم این واژه بسیار بلند در صرف خوندن، از پیام‌های بسیار مهمی که در روایات مشتمل بر کلمه قرائه و هیئت‌های مختلف آن ما باز موندیم. این یک نکته است که باید گفته آید در مقام دیگری و در جایگاه خودش.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
به هر صورت اسلام بر این تأکید کرده است، کتاب الله بر این فرایند خرد بشری تأکید کرده است. خطیب بغدادی که کتاب بسیار مهمی درباره ثبت و ضبط حدیث دارد و ما در این سلسله گفتار از این کتاب فراوان استفاده خواهیم کرد با عنوان تقیید العلم، اونجا میگوید که خداوند سبحان انسان را و مؤمن را ادب کرده است که برای این که در زندگی همه اون چه که دارد استوار باشد و به تردید و شک مبتلا نشود به کتابت امر کرده و بعد از این امر فرموده است ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله، که البته حوزه این آیه مسئله دین و ارث و قرض و امثال این هاست. فرمودن از این که اندک باشد از نوشتنش ناراحت نباشید. خب دوستتون میاد و از شما 10,000 تومان قرض میگیرد، یه کاغذی بنویسید که اون بپذیرد 10,000 تومان قرض گرفته است و شما 10,000 تومان قرض دادید. از این که این پول بسیار اندک است ناراحت نشید برای ثبت کردن و ضبط کردن و نوشتن. بعد قرآن کریم به ریشه هم اشاره می کند که اگر بنویسید هم عادلانه است و هم برای گواهی دادن استوارتره، هم برای اینکه شکها و تردیدها زدوده شود عامل مهمیه. چقدر پیام مهمیه. در یک ثانیه اشاره کنم که بعد خطیب بغدادی میگوید چگونه خداوند حاضر نمی شود یک دینی که حد اقل ارزش مادی دارد کتابت و ثبت و ضبط نشود، اما حاضر می شود که سنت که یه بدنه مهمی از شناخت معارف هست کتابت نگردد و رها شود. مطمئنن خداوند سبحان بر اون چی که فرایند دانش بشری است و خرد انسانی تأکید کرده و کتابت در فرهنگ اسلامی یک اصل است. منتظر باشید، بحث را پی میگیریم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تا رسیب آسمان آن زلال بیکران، چون پرند بال بود شو سمت سبز آسمان، یک نفس تا دقیقه های گل شدن مانده، یک نفس تا به رویش و جوان شدن مانده، یک نفس مانده تا که باغبان گل را در حریم سینه سفید با بنشاند و دست گل را بر سر ستاره ها کشد. فرصتی برای گلها تا به دست باغبان با زبان باغبان دست در دست هم نهی بسازیم فردای ما. فرصتی برای گلها تا به دست باغبان با زبان باغبان دست در دست هم نهی بسازیم فردای ما.
همچنان از رادیو معارف با برنامه حدیث در گذر زمان در خدمت شما گرامیانیم. این مجموعه برنامه بخشی دارد با عنوان میراث مکتوب که به معرفی یادگارها و آثار حدیثی اختصاص دارد. در این مجال حجت الاسلام غلام علی درباره ویژگی‌های صحیفه سجادیه سخن می‌گوید.
میراث مکتوب.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. در برنامه گذشته اندکی درباره استواری واژه‌ها در صحیفه سجادیه صحبت کردم. در این برنامه این نکته رو خدمت شنوندگان فهیم و عالممون بگم، ان شاءالله که ارادتتون به صحیفه بیشتر بشه و بیشتر بتونید بهره ببرید. تمایز اصلی صحیفه با دیگر متون حدیثی در سبک دعایی اونه. مخاطب احادیث دسته ای از مردم یا فرد خاصی بوده که امام معصوم بنابر ویژگی های معرفتی و زبانشناختی مخاطب با او سخن می گفته. اما مخاطب دعاهای صحیفه سجادیه پروردگاره. خیلی قشنگه. امام داره با خدای خودش سخن می گه. پیشوایان دین در هنگام دعا از ژرفای عقل و احساس واژگان زیبا رو بر زبان می آوردن. چقدر قشنگه؟ هم عقل هم احساس. متنی رو می آفریدن که عقل و احساس و ادبیات فاخر رو به هم پیوند می زده. گاهی شما اگر جا به جا بکنید این واژه ها رو از لطافت دعا می کاهید. برای نمونه امام سجاد علیه السلام در یکی از دعاهای صحیفه که دعای هفتم صحیفه باشه که در پیش آمدهای ناگواره این گونه می خونده: یا من یلتمس و منه المخرج و الى روح الفرج. خوب دقت کنید. یا من یلتمس و منه المخرج و الى روح الفرج، ای آن که دریچه ای به نسیم آسایش را از او می طلبند. ترکیب روح الفرج را دقت کنید. روح وقتی که نگاه می کنید معنای یعنی اون حالت نسیم میشه، یک نسیمه، روح یه حالت نسیمه. یا من یلتمس و منه المخرج و الى روح الفرج، ای آن که دریچه ای به نسیم آسایش رو از او می طلبند. چقدر زیباست روح الفرج. یکی دیگر قشنگی های صحیفه همون اتناب ها و ایجاز های صحیفه است. اتناب یعنی بردرازا کشیدن سخن و ایجاز یعنی گوینده سخن رو کمتر بگه. یکی از لطافت های صحیفه اینه، اونجایی که حضرت داره با خدا صحبت میکنه و داره با خدا عشق میکنه و خدا رو میخواد معرفی بکنه، سعی میکنه که بیشتر سخن رو به درازا بکشونه. ببینید: یا الله الذی لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء ولا یخفا علیک یا الهی ما انت خلقته و کیف لا تحصی ما انت صنعته. ببینید شما وقتی نگاه می‌کنید، ای خداوندی که در آسمان و زمین چیزی بر او پوشیده نیست و چگونه تواند ای خدای من چیزی که خود آن را آفریده ای بر تو پوشیده ماند. ببینید ضمیر انت رو آورده، با اینکه فاعل و مقدم شده و گونه اختصاص رو میرسونه، اومده تا در خلقته رو آورده جایگاه اصلی فاعل تا تأکید بیشتری رو برسونه. از سوی دیگر کیفه منصوب به یخواس و گونه استفهام انکاری رو میرسونه، انکاری که وقوع رو میرسونه و نهایت مبالغه در این جملات نمایانه. یعنی ببینید به این صورت از این میخواد: به هیچ روی راهی برای پنهان ماندن از تو نیست. اگر حضرت در این جمله میفرمود کیف یخفا علیک ما خلقته، او جمله کاملی بود، اما لطافت اتناب و اختصاص و مبالغه رو نداشت. حضرت در اینجا کیف میکنه با خدا، برای همین هر چی میخواد اینها رو تکرار کنه: کیف یخفا علیک یا الهی ما انت خلقته. همه اینا به خاطر اینکه بیشتر میخواد با خداوند عشق کنه. از اون طرف وقتی که میرسه به درخواست‌های دنیایی، نهایت ایجاز رو داره. شما مثلا نگاه کنید در دعای سیوم که اونم بسیار دعای قشنگیه درباره ادای دین، دعایی که بدهکارها باید بخونن، اونجا حضرت دیگه اطناب نداره، ایجازه، مختصر میگه: اللهم صل علی محمد و آله و حبلی العافیت من دین تخلق بهی وچی. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا از وامی که بر چهره ام نکبت آورد عافیت بخش. پس بنابراین این لطافت هایی که در اینجا هست، ژرفایی معنا در صحیفه سجادی قوقا می کنه. الله الله صحیفه سجادی دعاهایی داره مانند اعتذار، شکر، درخواست عفو، رحمت، فروتنی به خداوند. تو اونجا وقتی که نگاه میکنی به قدر این معانی عجیبه که آدم اصلا میمونه که چگونه میتونه با این دعاها بیگانه باشه. من قول میدم که شماها یک بار با صحیفه سجادی آشنا بشید، با ترجمه‌های خوبی که از صحیفه سجادی خوشبختانه هست، ترجمه آی انصاریان هست، ترجمه آی فولادوند هستش، ترجمه آی آیتی هست، ترجمه های مرحوم فیض الاسلام هست. هر کدوم از این ترجمه ها رو شما انتخاب بکنید، باهاش انس بگیرید، مثلا من یک دعای دیگر رو میخونم و برنامه رو به پایان میبرم. حضرت اینجا میفرماید که یک دعایی هست در صحیفه سجادیه که این دعا دعای 15 که موقع بیماری حضرت میخوندن. من فقط ترجمه شو براتون میخونم. آیا وقت تندرستی که در آن حال روزیهای پاکیزت را برایم گوارا نموده ای و به سبب آن برای طلب خوشنودی ها و احسانت نشاطم بخشیده ای و با آن حال مرا به طاعت خیش موفق کرده ای، یا وقت بیماری که به سبب آن مرا از گناهان پاک کرده ای و نعمتهایی از پاداش اخروی به من هدیه داده ای تا سنگینی بار خطاهایی را که پشتم را خم کرده سبک سازی؟ اینا رو که حضرت می فرماید بیه کدوم یکی از اینها رو من باید متحیرم؟ در کدوم یکی از اینها بیشتر باید شکر تو رو کنم؟ در وقت بیماری با این همه هدایا، یا در وقت تندرستی با این همه هدایا؟ اینقدر این جملات زیباست که انسان وقتی که میخونه میبینه برای مشکلات اخلاقیش، برای مشکلات بیماری، برای دین و برای بدهکاری و برای همه چیز صحیفه سجادیه راه گشاست. انشاءالله که بیش از پیش با صحیفه سجادیه انس بگیریم و از این کتاب ارزشمند بهره کافی و وافی رو ببریم.
در لحظات پایانی ششمین برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان برایتان از درگاه ایزد سبحان شادکامی و توفیق آرزومندیم و همگیتان را به حضرتش می سپاریم. خدا نگهدار.
ما بدین در نبه اشمت و جاها آمدیم، از بد حادث اینجا به پناه
از بد حادث اینجا به پناه آمده ای.